فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان.
دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه آقای رئیس باشید.
آقای رئیس،
کی گفته نمیشه؟
نگاهی به اختیارات و وظایف نفر اول اجرایی کشور.
حضور مردم در صحنه انتخاب رئیس جمهور هم حق مردم است، هم تکلیفی است بر دوش مردم. مردم تعیین کنندن در نظام اسلامی.
مردم عزیز ایران سلام، اینجا برنامه آقای رئیس است و ما در این برنامه سعی داریم درباره اختیارات و تکالیف نفر اول اجرایی کشور بیشتر صحبت کنیم. ممنون که همراه ما هستید. بدون شک همه شما قبول دارید که فضای مجازی قسمت عمده از تفکر، تصمیم و رفتار بشر امروز را جهت‌دهی می‌کند. از سوی همگان قبول دارند که سیاست گذاری کلان کشورها نسبت به این فضا بسیار الزامی است و نوعی حکمرانی مطلوب را ایجاد می‌کند. در کشور ما بر همین اساس نهادی بالادستی ایجاد شده تا نیازهای جدید را شناسایی و فراتر از یک مرکز یا نهاد آن را عملیاتی کنند. نفر اول اجرایی کشور باید سکاندار این مرکز راهبردی باشد. مرکزی که در ایران با نام شورای عالی فضای مجازی شناخته می شود. در این لحظه ازتون دعوت می کنم قسمتی که همکارم آماده کرده رو با هم بشنویم.
ضرورت برنامه ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن اقتضا می‌کند که نقطه کانونی متمرکزی برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور به وجود آید. به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌گردد و لازم است به کلیه مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود.
این بخشی از متن حکم مقام معظم رهبری به تاریخ 17 اسفند ماه سال 90 است که به موجب آن عالی‌ترین نهاد سیاست‌گذار در عرصه فضای مجازی تشکیل شد، شورایی که ریاست آن را رئیس جمهور عهده‌دار است. از آنجایی که بخش مهمی از اعضای این شورا را که مستقیم با حوزه فضای مجازی ارتباط داشته نهادهای زیر مجموعه دولت تشکیل می‌دهد، از این رو پررنگ‌ترین نقش در آن را دولت دارد. دکتر فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی:
دوره اول شورای عالی فضای مجازی که به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد اسفند 90، یک سال و 3-4 ماه در حقیقت در دولت آقای احمدی نژاد بوده و چون در پایان دولت قبل بوده و بحث تأسیس شورای عالی بوده، اولا شورای عالی جلساتش به تصویب آیین‌نامه ها و اساسنامه و شرح وظیفه و درگیر به اصطلاح مبادی اولیه کار شورا و مرکز ملی فضای مجازی میشه و طراحی ساختار مرکز ملی و تصویب باز آیین‌نامه های مربوط به مرکز ملی، عملا کار اصلی شورای عالی فضای مجازی در دولت آقای روحانی شروع شده.
سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات جزو مهمترین مصوبات این شورا از ابتدای تأسیس به حساب می‌آید.
با توجه به تأکیداتی که مقام معظم رهبری داشتن در رابطه با شبکه ملی، اولین بحثی که در شورای عالی بحث میشه بحث شبکه ملی میشه و بحث اینترنت به اصطلاح پاک یا اینترنت سالم.
وزارت ارتباطات به عنوان محوری ترین نهاد در این شورا که به عنوان بخشی از دولت برآمده از انتخاب رئیس جمهور بوده، وظیفه بسیار مهم زیرساختای ارتباطی را عهده‌دار است. وزیر ارتباطات:
ما اهدافمون رو در لایه زیرساخت مشخص کردیم، سند داریم، اون شورای عالی فضای مجازی تصویب کرده که تو لایه زیرساخت چه اتفاقی باید بیفته. اما در لایه خدمات در دنیا اشتغال، اقتصاد در حال رشده، اشتغال هم در حال رشده. حالا تو این خدمات، خدمات مبتنی بر فناوری اتلاعات یا نقش در واقع متفاوتی داره. اون خدمات کجا قرار میگیرن به لحاظ جایگاه ما تو فضای مجازی و حوزه فناوری اطلاعات؟ تو همین لایه خدمات حوزه شبکه ملی اطلاعات قرار میگیرن. یعنی شما اگه به من بگید امروز یک نرم افزار یا یک برنامه حمل و نقل جایگاهش به لحاظ مفهومی کجا قرار داره، میگم جایگاهش تو لایه خدمات شبکه ملی اطلاعات.
البته متاسفانه باید تصریح کرد آنگونه که باید و شاید به برگزاری جلسات این شورا اهتمام ورزیده نشده.
این شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی که تشکیل دادیم و اصرار داشتم و دارم که این تشکیل بشه و رؤسای محترم در اون شرکت کنن و تصمیم گیری کنن و اجرا کنن، به خاطر اهمیت این مسئله است. نمیشه این مسئله رو رها کرد و من میبینم که اون اهتمام لازم به خرج داده نمیشه.
شکل گیری جلسات منظم این شورا مساوی است با عملکرد بهتر دستگاه‌های متولی در امر فضای مجازی. این مهم با وجود رئیس جمهوری پیگیر که اعضای کابینه‌اش از جمله وزرای علوم، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و اطلاعات نیز به عنوان اعضای این شورا در این امر سهم مهمی داشته و از سوی مجریان مصوبات این شورا نیز هستند محقق شده، که این از اهمیت بالای نقش مقام اول اجرایی کشور در بهبود عملکرد این شورا حکایت دارد.
پیدایش فضای مجازی در چند دهه اخیر یکی از بزرگترین نمادهای تحول جهانی است. در حکم رهبر معظم انقلاب به اعضای شورا تاکید شده است ارتقای جمهوری اسلامی ایران به قدرت سایبری در تراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی یکی از وظایف این شورای مهم است. بنابراین شورای عالی فضای مجازی قطعاً میتواند آینده سیاسی ما را هم در عرصه جهانی شکل دهد.
ریاست جمهوری خیلی مسئله مهمی است، یعنی مهمترین و مؤثرترین مدیریت کشور ریاست جمهوری است. همه مراکز مدیریتی کشور تقریبا در اختیار رئیس جمهور، یعنی فرض کنید که قوه قضاییه خب مدیریت هایی داره یا دستگاه های نظامی اینا در قبال مدیریت هایی که در قوه مجریه است یه چیزی بیش از صفرن، یک اندکی بالاتر از صفرن، یه چند درصد مختصرن. عمده نزدیک به همه مدیریت های کشور که هزاران مدیریت اینا در اختیار رئیس قوه مجریه است، همه بودجه مصوب کشور در اختیار رئیس جمهور، امکانات حکومتی کشور اغلب اونم همینطور اکثر در اختیار رئیس جمهور، بنابراین مدیریت های دیگر در جنب قوه مجریه در واقع چیزی نیستن. ریاست جمهوری چنین جای مهمی است.
همچنان با برنامه آقای رئیس همراه شما هستیم. برای درک بهتر اهمیت این شورا همینک با دکتر رسول جلیلی، استاد دانشگاه صنعتی شریف و عضو شورای عالی فضای مجازی گفتگو می‌کنم. آقای دکتر لطفاً بفرمایید شورای عالی فضای مجازی چقدر فعاله و چرا مصوبات این شورا فراتر از وزارتخونه‌ها یا دیگر نهادها برای کشور مهمه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شورای عالی فضای مجازی یک شورای بین قوه‌ای است که سران قوا درش تشریف دارند و عملاً به عنوان یک کانونی برای سیاست‌گذاری فضای مجازی کشور تأسیس شده و الان 9 سال هست که از تاسیسش میگذره. بعضی از اوقات بنابه صلاحیت رئیس شورا که رئیس جمهور هست توجه بیشتری به جلساتش میشده و بعضی اوقات کمتر. این که شورا چه کاری قرار است انجام دهد که وزارت خونه ها نمیتونن انجام بدن، شورا قرار سیاست گذاری بکنه و سیاست گذاری کار وزارت خونه ها نیست. مجلس شورای اسلامی قانون تصویب میکنه و بعد همه ارکان اجرایی کشور اجرا میکنن، ولی خب مجلس شورای اسلامی هم صدها عنوان و مسئله و موضوع داره که قطعا اگر بخوایم وقت برای فضای مجازی بگذاریم شاید در سال در حد یک مصوبه دو مصوبه بتونه برسه. ضرورت وجود شورای عالی فضای مجازی بر همه مبرهن و واضح هست.
دکتر جلیلی، لطفاً برای آشنایی بیشتر مردم برخی از فعالیت‌های شورا و نتایج اون رو توضیح بفرمایید.
اصلی ترین سیاستی که گذاشته شده در شورا و جزء تکالیفش بوده و انصافاً هم اصلی ترین زیرساخت فضای مجازی کشور هست شبکه ملی اطلاعات بوده. اخیراً همونجوری که مستحضر هستید یک مصوبه‌ای در خصوص اخبار جعلی اومد توی شورا و تصویب شد که هر کسی نسبت به خبری که صادر میکنه یا بازنشر میده مسئول باشه. خیلی مصوبه مهمی بود، مورد نیاز ما بود تو همین بحثای کرونا. بالاخره اخباری به شکل کذب در مورد واکسن گرفته تا بحثای دیگر که حالا فلان دارو رو مصرف کنید، فلان دارو رو مصرف نکنید، به پزشک مراجعه بکنید نکنید، خیلی از کشورها با همین پدیده مواجه بودند. اینی که لازم بود به سیاق دیگر کشورها ما مصوبه‌ای رو و قانون و قاعده‌ای رو در مورد اخبار جعلی داشته باشیم. خب سال 96 مصوبه مهم دیگری داده شد در مورد ساماندهی شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی. مصوبه بسیار خوبی بود که هرچند توسط بالاخره وزارت خونه‌هایی که باید اجرا می‌شد اجرا نشد، ولی مصوبه خیلی به موقع و خوب بود. مصوبه دیگری در مورد فضای سالم و پاک و ایمن تعریف شد که برای خانواده‌ها، برای کودکان مورد نیاز هست. یا در مورد فرض کنید چیزنت، در مورد اینترنت اشیا که خب دهه آینده دهه رشد اینترنت اشیا هست که اشیا هوشمند میشوند و خانه ها هوشمند میشوند، شهرها هوشمند میشوند. یک مصوبه برای ورود کشور به این حوزه داشت که باز مصوبه مهم بود.
آقای دکتر، علت این که شخص رئیس جمهور باید در رأس این شورا باشه چیه و چه تأثیری در تصمیمات شورای عالی فضای مجازی داره؟
این که رئیس جمهور در رأس این شورا باشد که به تدبیر مؤسس شورا که حضرت آقا هستند اتفاق افتاده و رئیس جمهور که بالاخره اجرا دستشون هست از کل وزارت خونه ها، قاعدتا قوی ترین عنصر اجرایی کشور رئیس جمهور هستند و به مصلحت اجرا شدن مصوبات هست که رئیس جمهور در رأس این شورا باشند و خب تدبیر مؤسس شورا هم این بوده.
دکتر جلیلی، به نظر شما رئیس جمهور آینده چه کارهایی باید در این شورا انجام بده تا به عنوان دولت موفق در حوزه حکمرانی فضای مجازی شناخته بشه؟
رئیس جمهور آینده هر کس که باشد باید قبول بکند که رئیس شورای عالی فضای مجازی هست و تحولات بزرگی در دنیا داره اتفاق میفته در مورد حکمرانی فضای مجازی. یعنی فضای مجازی حکمرانی ها رو تغییر خواهد داد و حکام فضای مجازی در دنیا که امروزه شرکت‌های بزرگ چند ملیتی و عمدتاً آمریکایی هستند، اینها حکومت‌ها رو تحت تأثیر خودشون قرار میدن و یه حکومت‌های خیلی بزرگی هستند، دارن زیرساخت‌هاشون رو فراهم می‌کنن که یه موقعی دخالت بکنن. نمونه‌هایی از این دخالت‌ها در سطح دنیا و در سطح کشور ما اتفاق افتاده، یعنی شایبه یا واقعیت دخالت روسیه در انتخابات آمریکا از طریق فضای مجازی نمونه خیلی بارزی است از این حوزه، یا اتفاقی که اردیبهشت 98 افتاد و شرکت گوگل بخشی از برنامک ها رو روی بیش از 10 میلیون ایرانی حذف کرد. این یعنی اتفاق بزرگی که فضای مجازی داره شکل میده و تأثیر میذاره تو حاکمیت کشورها. رئیس جمهور آینده ما قطعا باید بدانند که فضای مجازی اگر سامان نیابد و مدیریتش در اختیار مدیریت کشور نباشد، این مدیریت و این بخش از مدیریت در اختیار شرکت‌های آمریکایی خواهد بود و این به هیچ عنوان با استقلال ما سازگار نیست.
گفتگو کردم با دکتر رسول جلیلی، استاد دانشگاه صنعتی شریف و عضو شورای عالی فضای مجازی.
قانون خوب و همت بلند، چگونه کشور را بهتر مدیریت کنیم؟
در این برنامه ما تلاش داریم برخی فعالیت‌های موفق گذشته را رصد کنیم. اینکه چگونه یک قانون خوب یا نهاد موفق توانسته به مردم کشور بیشتر خدمت کند. قانون نشر کتاب با حمایت دولت‌های مختلف به طرق مختلف اجرا شده است. رئیس جمهور کشور از طریق وزارت ارشاد می‌تواند رونق این حوزه را بیشتر کند. با هم این قسمت را بشنویم.
ابزارهای نوظهور مهمترین هنرشون این است که مضمون کتاب‌ها و محتوای کتاب‌ها و خود کتاب‌ها را راحت و آسان منتقل کنن. جای کتاب را هیچ چیزی نمی جای کتاب را هیچ چیزی نمی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای نخستین بار، شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 20 اردیبهشت 1367 تلاش کرد تا با مصوبه‌ای تحت عنوان اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب، خلأ قانونی در این حوزه را پر کند. اما در تاریخ 24 فروردین 1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه شماره 660 خود مصوبه جدیدی در 16 ماده و 14 تبصره با همان نام تصویب کرد. اما هدف و سیاست کلی این مصوبه این گونه معرفی شده است: اعتلای فرهنگ دینی و ملی در جامعه از طریق توسعه دانش و نهادینه کردن ارزش‌های اسلامی ایرانی و انقلابی، با تأمین آزادی نشر کتاب، حفظ حرمت و آزادی قلم، سیانت از جایگاه والای علم، اندیشه و ایمان دینی و همچنین ایجاد زمینه مناسب برای حضور مؤثر در عرصه جامعه جهانی. بدون شک نمایشگاه کتاب تهران که به باور خیلی ها بزرگترین رویداد از لحاظ فرهنگی و اقتصادی در کشور است را باید در جهت پیشبرد اهداف و سیاست های مصوبه یاد شده دانست. اما در سالی که بیماری کرونا چهره متفاوتی به رویدادهای فرهنگی داد، نمایشگاه کتاب به فروشگاه مجازی کتاب تبدیل شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم افتتاح نخستین نمایشگاه مجازی کتاب که در بهمن ماه سال 1399 صورت گرفت، این بستر را یک فرصت چهارم معرفی کرد.
در این حدود یک سال متأثر از این شرایط، فضای مجازی به کمک صنعت نشر و فرهنگ کتاب و فرهنگ کتابخانی آمده بود. موارد سگانه رو ما تو امسال داشتیم و سالهای قبل بوده، امسال شتاب پیدا کرده. تبلیغات در فضای مجازی، فروش اینترنتی و فضای مجازی، کتابهای الکترونیکی، نمایشگاه کتاب مجازی یک فرصت چهارمه. یک اتفاق دیگری که در فضای نمایشگاه کتاب مجازی میفته، اقتصاد نشر رو کم هزینه تر و سالم تر میکنه در فضای نمایشگاهی. نمایشگاه نمیخواد تنها و تنها قالب فضای مجازی برای خودش انتخاب کنه، اما این یک قالب مکمله، یک قالبی است که میتونه به کمک بیاد برای قالب‌های سنتی و قدیمی ما.
البته بسیاری از اهالی نشر هم درباره برگزاری نمایشگاه کتاب به صورت مجازی نظرات قابل توجهی داشتند که بخشی از آنها را می‌شنویم. محسن جوادی، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.
کاری که ما در بخش فروش کردیم از همون تقریبا اسفند سال قبل رو کرده تقویت نشر الکترونیک با مشارکت ناشران خود پلتفرم ها اومدیم حمایت کردیم و فروش خوبی توی بخش نشر الکترونیکی اتفاق افتاد. بعد از اون بلافاصله ما طرحهای فصلی رو انجام دادیم.
محسن پردیز رئیس هیئت مدیره انجمن قلم ایران:
پیدا کردن اون نقطه مناسب این وسط که هم تولید بصرفه هم چرخه اقتصادی برای تولید ایجاد بشه، هم مخاطب مطلع بشه بتواند به کتاب مناسب دسترسی پیدا بکنه، اون هنری است که باید دنبالش باشیم در نمایشگاه مجازی.
و دو تن از ناشران کتاب:
این جای امیدواری است که این در صحنه اقتصادی حوزه نشر کشور بسیار مؤثر و تاثیرگذار باشه.
مجبور شدیم تن بدیم به یک نوع جدیدی از نمایشگاه بسیار مجازی که قبلا تجربه رو نداشتیم و چاره نداریم جایی که صبر کنیم تا این نمایشگاه به اتمام برسه، بتونیم کم و کاستی‌هاش رو بسنجیم و بتونیم حالا در آینده انشاءالله بتونیم اصلاح کنیم.
اما مردم سالاری دینی در ایران یک تجربه موفق در 40 ساله گذشته بوده است. همزمان رسانه‌های مختلف جهان در این مدت به پوشش تحولات سیاسی ایران پرداختند. دیگران چگونه به فرهنگ سیاسی ما می‌نگرند؟ این سوالی است که در این برنامه به دنبال پاسخ آن هستیم. در قسمت سوم برنامه آقای رئیس با یک خبرنگار همراه خواهیم شد.
این خانم خبرنگار است و حدود 15 سال است در ایران حضور دارد. قلم و میکروفون او بارها حوادث مهم سیاسی ایران را گزارش داده است.
من لویلی هستم، خبرنگار شبکه فونیکس تیوی چین هستم. من در اینجا 15 سال کار کردم و انتخابات تقریبا 4 دوره بیشتر من گزارش کردم.
خانم لی متوجه شده که ایرانی ها به سیاست علاقه خاصی دارند، آن هم به این دلیل که سرنوشتشان برایشان مهم است. تجربه های او از ایران جالب توجه است.
مردم خیلی زیاد شرکت کردن در مورد انتخابات، من هم گزارش کردم. برام جالب هست که انتخابات توی اینجا خیلی رقابت شدید هست و مردم هم مشارکت کردم. حتی تا اون روز که لای داد خانواده با هم میرن، مثلا با بچه کوچیک میرن. من یادم هست توی اون انتخابات خیلی رقابت شدید هست، مردم تا شب تاریکشون هم توی صف بودن. خیلی دوست دارم که آینده کشور را تصمیم بگیرم. این برای من خاطر خیلی امید گذاشتم.
کشور چین کشور بزرگی است. حزب کمونیست رهبریت این کشور را بر عهده دارد. اگرچه رهبریت این حزب رئیس کشور است، به صورت انتخابی نیست، اما انتخاب نمایندگان در چین توسط مردم انجام می شود. خانم لی این گونه فرهنگ سیاسی کشورش را توضیح می دهد.
چین سیستم با ایران فرق داره. ما انتخابات مستقیم ریاست جمهوری ما نداریم، چون به خاطر چین خیلی کشور پرجمعیته نمیتونن. ولی ما انتخابات مجلس داریم، مردم میتونی نماینده خودش در منطقه انتخاب کنن. بعد تجمع بیشتر توی روز ملیه، روز ملی مردم تجمع میکنن، جشن میگیرن مثل اینجا 22 بهمن. ولی انتخابات ما مستقیم نداریم، مثل ایران ما نداریم.
قطعاً انتخابات در ایران توسط رسانه‌هایی که دشمن ایران هستند جور دیگری بیان می‌شوند و شبکه‌هایی که آزادتر و مستقل‌تر همکاری می‌کنند میتوانند روایتی واقعی تر و درستر از حضور میلیونی ایرانی ها را نشان دهند.
سال 1400 با یک انتخابات بزرگ همراه است. امیدوارم هر کدام از ما شهروندان ایرانی بتوانیم با شاخص و تراز دقیق فرد مطلوب خود برای ریاست جایگاه رئیس جمهور را انتخاب کنیم. این انتخاب حتما باید آگاهانه و حساب شده باشد. همه تلاش ما این بود که کمی از زاویه متفاوت تری به شاخصهای انتخاب رئیس جمهور نگاه کنیم. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ، رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. این رادیو 24 ساعته برنامه‌های فرهنگی و هنری خود را در قالب‌ها و ساختارهای گوناگون رادیویی پخش می‌کند.
رادیو فرهنگ 4 گروه برنامه‌ساز دارد که گویندگان، تهیه کنندگان و همه برنامه سازان در عرصه این 4 گروه فعالیت می کنند.
ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای شما،
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
بخیر میگیم خدمت شما دوستان گرامی رادیو فرهنگ. به ساعت 11 رسیدیم و با هم میشنویم برنامه زنده قلمرو فرهنگ رو.